بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان این بود که درباره معرفت و علم نسبت به اعتقادات دینی در بین علما و متکلمین اسلامی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده. یکی از این دیدگاه‌ها که بررسی کردیم به تفصیل وجوب النظر بود، یعنی اکثریت می‌شود گفت اکثریت علما و متکلمین اسلامی اما از شیعه و غیر شیعه، عقلگرایان یا غیر عقلگرایان، همه این وجوب نظر را درباره اصول اعتقادات اسلامی پذیرفتند. ادله‌اش را هم بررسی کردیم، اشکالاتی هم که بر این ادله یا بر اصل نظریه مطرح بود اینا را هم بحث کرد. دیدگاه و نظریه دوم که خیلی معروف نیست، طرفداران زیادی ندارد و به حشویه نسبت دادند، یعنی اونایی که سطحی نگر و ظاهرگرا بودند، وجوب و تقلید بود. اینا قائل به این بودن که همونطوری که در فروع حالا برای مکلفین جایز است و بلکه برای عده‌ای واجب است، در اصول اعتقادات هم همینطوره. بر این نظریه هم ادله اقامه شده بود، بعضیش عقلی بود بعضیش نقلی، که اینا رو هم بررسی کردیم و اگر خاطر شریفتون باشه نهایتاً به اون نکته ای که یا اون تحقیق و تحلیلی که علامه طباطبایی در المیزان در مسئله اجتهاد و تقلید ارائه کردن و یک ضابطه ای را عرضه کردن به اون معتقد شدیم و اون ضابطه ایشون این بود که لیس کل دلیل به مطلوب ولا کل تقلید به مذموم. یک اصل کلی را تأسیس کردن، این گونه نیست که همواره دلیل آوردن و استدلال کردن این دلیل عقلی مطلوب باشه و این گونه هم نیست که تقلید همواره مذموم باشد. ملاق و معیار این شد که این یک مسئله عقلی و عقلایی است و از نظر عقل و عقلا، این عقلا که اینجا گفته می شود با عقل عملی تلازم داره، یعنی چه تعبیر بکنیم به عقلی و چه به عقلایی در این مورد اینا با هم دیگه فرقی نداره، چون بحث عقلا و عقل که از هم تفکیک داده می شود. بله، اگر چنانچه ما بحث را بحث عقل نظری مطرح کنیم غیر از عقلاست، سیری عقلاست، چون سیری عقلا مربوط به امور عملی است. پس بنابراین این که گاهی گفته می شود عقل غیر از سیری عقلاست یا دلیل عقل غیر از بنای عقلاست، اگر مقصود این استش که عقل نظری است، بله حرف درستی است. عقل نظری یعنی اون هست و نیست ها، بحثای مربوط به فلسفه، ریاضیات، طبیعیات و اون چیزایی که شناخت انسان و جهان و متافیزیک و این هاست، نه عقل نظری است. یه غیر از اون بنای عقلا است، چون بنای عقلا به حوزه عمل مربوطه. اما اگر مراد عقل عملی باشه، چه نسبتی است ما بین عقل عملی و سیره و بنای عقلا؟ اینجا دو گونه است، دو تا فرض داره. یک وقت بنا و سیره عقلا است به صورت انسان شمول، یعنی فرا مذهبی، فرا ملیتی، فرا طائفی، یعنی هیچ فرهنگی و اعتقادات خاصی، گرایش هایی اینها درش دخالت نداره. یعنی هر جا نگاه میکنیم عقلا را میبینیم که نسبت به یک مطلبی بنا دارند، یعنی یک بنای عقلایی یا سیره عقلایی، همونطوری که تعبیر کردم انسان شمول، حالا اگر این تعبیر را بپسندید، یعنی هر جا که ما میرویم و مطالعه میکنیم جامعه شناسان، مردم شناسان و عالمان علم تاریخ از هر زاویه‌ای که به این مسئله نگاه بکنیم میبینیم بله مورد توافق و عقلاست. اگر چنین چیزی باشه این با عقل عملی تلازم داره، یعنی این سیری عقلا هیچ منشأی و خواستگاهی ندارد غیر از چی؟ غیر از العقل و به ما هوه، یا به تعبیری گاهی بگوییم فطرت، عقل فطری یا فطرت انسانی. این همون بنای عقلایی است که در علم اصول الفقه و در فقه ما فقها برای آن سندیت قائلند. یعنی بسیاری از نظریه هایی که یا قواعدی که در اجتهاد علمای ما پذیرفتن، آیان مستحضرید که ریشه اش برمیگرده به چه؟ به سیره عقلا. میگن این بنای عقلاست، البته زمیمه میکنن این سیره عقلایی که شارع رد نکرده، چون اگر شارع رد بکنه ولو حالا هم یه عقلا هم باشه اجازه میکنه اشتباه کرده باشن، اما ببینید وقتی که معصوم همونا رد نکرده دیگه امضا شده است. دقت فرمودید؟ حالا اگر ما در عصر معصوم هم نباشیم مثل زمان ما، یعنی عصر حضور معصوم، که این سیره عقلاییه به مرعا و منظر معصومی باشد که امکان دارد که در اونجا در واقع اظهار نظر بکنه، رد بکنه، در اصل غیبت ولو به مرعا و منظر معصوم هست، ولی خب غیبت مانعه که دخالت کنه. اگر واقعا باز هم یک سیره باشه، برای این خصوصی که من عرض کردم که تمام انسان ها، نه اینکه مثلا غربی ها نشستن دور هم دیگه حالا به یه توافقهایی رسیدن، اعلامیه حقوق بشر هم نوشتن، تصویب هم کردن، ما به این بگیم سیری اوغلاست. مغالطه ای که گاهی بعضی ها همین اخیراً من دیدم مرتکب می شوند، شاید ملاحظه فرموده باشید، یه بند خدایی است که حالا حضرت استاد هم مطلبی فرمودن و ایشون ولم نمی کنه. دیدم اخیراً با روزنامه اطلاعات ایشون مجددن نوشته و تحت عنوان سیره عقلا و تعامل فقها با سیره عقلا. این به نظر این بنده خدا این سیره عقلایی را که بایستی مبنا قرار بگیره و ما بایدها و نبایدها را بر اساس آن بررسی بکنیم را با اینکه یک جمعی از فرض کنیم حالا عقلا در یک بخشی از جغرافیای این کره زمین یا جامعه بشری توافق کردن و غلبه دارن، سیطره دارن، یک هژمونی پیدا کردن به اصطلاح، حالا اینا ما بیاییم بگوییم که سیری عقلاست. این اشتباه این بنده خدا من دیدم توی نوشته هاشون میخونم، مطالعه میکنم، این اشتباهه، اینا اشتباهه. گاهی بعضی از این آقایونی هم که تو حوزه‌ام از اساتید مثلا هستن، اینا من گاهی دیدم بله مثلا حالا عقلا قبول کردن که زنا برن توی ورزشگاه دیگه، پس این آقایانی که میگن نه خلاف بنای عقلا هر میدا، کدوم عقلا آخر بید تعجبم هستا، یعنی آیت الله هم گاهی به اینا میگن، گاهی مثلا استاد نم فلان، آیت الله نم فلان، که دیگه اینا خیلی امروز باب شده، جناحی سیاسی زودی افرادی برچسب آیت الله پیدا میکنن، نمیدونم چه پیدا میکنن، آره دکترها هم مثلا میگن دکتر فلان، آیت الله فلان، اینا واقعا اشتباهه. خب یه کسی مثل حضرت آیت الله سبحانی که عمری هم پای درس آیت الله بروجردی نشسته است، امام دیده است، علامه طباطبایی دیده است، آدم با ذکاوت، آدم با هوش، پرتلاش، که به قول حضرت آیت الله امینی به اندازه 5 نفر ایشون کار میکنه، 1 نفری، و سالهای سال داره تدریس میکنه، متن درسی اصولی داره، یعنی این حرفا رو مثلا ایشون نمیفهمن، این آقایان میفهمن، باید یه مقداری حریم خودش را در نظر بگیره، جایگاه خودش را، موقعیت خودش را. حالا این یک حاشیه پیدا شد به خاطر اینکه من این مقالات رو دیدم ذهنم مشغول بود، عرض کردم این سیره عقلا، بنای عقلا، علامه فرمود چی است؟ این است که انسان یک موجودی است که فطرتاً به لحاظ سرشت و فطرتش، فاعل بودنش و عامل بودنش بر اساس علمه، یعنی کارها را بر اساس علم انجام می‌دهد، چون سعادت و کمالش در این گروه این هست. خب حالا اگر چنانچه بتواند خودش این علم را کسب کند در هر جایی که لازم شد، که آگاهانه، یعنی تصمیم گیری آگاهانه، این میشه مبنای زندگی بشر، حالا چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، درست؟ این اساسه، یک اصل اساسی است، فطری است در انسان که کارها را، تصمیم گیری ها را آگاهانه انجام میدهد، درسته؟ این یک اصل فطری. اصل فطری دوم چه شد؟ اینا بیانات علامه بود دیگه. این شد که فرمودن به دلیل محدودیتی که انسان داره در پاسخگویی به نیازهای زندگی، چه فردی و چه اجتماعی، نمیتواند در همه صحنه ها و عرصه ها، زمینه ها خودش علم پیدا کنه، اون علم لازم را نمیتواند به دست آورد. اینا خودش میفهمه، این محدودیت هم در انسان هست. اون وقت همون اصل فطری که به اون میگوید که باید کارها آگاهانه باشه، اینجا وارد عمل میشود، میگوید اگر خودت نداری و نمیتوانی تحصیل علم بکنی، امر دائر است بین این که کار را ناآگاهانه جهلن انجام بدهی، یا آگاهانه منتها آگاهی برگرفته از متخصص، از کسی که اینجا کار کرده آگاهه. خب این عقل انسان، یعنی بنای عقلا که میگم، عقل دیگه، عقل اینو میگه، عقل عملی میگه که خب این دومی قطعا راجعه. پس بنابراین یک معیاری شد، درسته؟ این معیار به ما میگوید که لیس کل دلیل به مطلوب، یعنی اگر یک جایی شما حالا به هر دلیلی اون شایستگی، اهلیت، توانمندیش نداری، اونجا بخوای دلیل بیاوری، دلیلت بر خطاست، یعنی خلاف اون سیره و اساس عقلی و عقلاییه. و اگر ولیس کل تقلید به مضمون، اونجایی که علمش را نداری، اخذ از دیگری کنه، یعنی رجوع جاهل به عالم متخصص، این مضمون نیست، این مطلوبه. این را فهمیدید. حالا آیا ما میتوانیم این ضابطه را، این معیار و ملاک را که ایشون فرموده است، در حوزه اعتقادات دینی هم به کار ببریم یا نه؟ یکی از مسائل مربوط به زندگی انسان اعتقادات انسان، درست؟ آیا میتونه اینجا هم به کار ببریم؟ اگر به سیری عقلا نگاه بکنیم و مبنا و اساس این عقل و سیری عقلا باشه، فرقی نداره. در اعتقادات هم اونجایی که انسان میتواند خودش کسب علم بکند، لا یجوزو، یعنی التقلیدو چی؟ مذموم. ولی اونجاهایی که نمیتواند، خب حالا اگر نمیتواند، فرض بکنیم که این دو حالت داره، یجب علیه الاعتقاد او لا یجب، اگر در اون اعتقاداتی است که از اون شالوده هاست، فرض بگیریم پیدا بشه. ما البته قبلا بحث کردیم که این مصداق شاید نداره در خارج، چون ما من انسانی که واجد شرایط تکلیف باشه، چون شرایط تکلیفش عقل دیگه، یعنی این مقدار از عقل را که خوب را از بد تمیز بده، ثواب را از خطا تمیز بده، اینا فی الجمله داره دیگه، والا که مکلف نیست. این حد اقل عقلانیت که شرط تکلیفت را اگه داره، این توانمندی این که درباره حالا آیات تکوینی، آفاقی، انفسی یک تأملی کنه، به مطلب پی ببره، اینا داره این توانمندی رو. حالا فرض کردیم یک کسی نداره، کسی که آقا نه شما سختگیری میکنید، میشه پیدا کرد آدمی را مکلف باشه و در عین این که مکلف به این اعتقادات هست عاجز است از این که معرفت اقل به اینا را پیدا بکنه. فرض بگیریم اگه باشه چه میشه؟ این ضابطه میگه مانعی نداره، بلکه یجب. فرض داریم میگیریم ما خودش نتونه مثلا
فرض میزنه عقاید غیر مفهور تحصیل.
بله
فرض درسته،
عرض کردم منم خودم نمیپذیرم، ولی اگر کسی فرض محال گفت محال نیست دیگه، چون حقیرم عرض کردم با واجد بودن اون حد اقل شرایط تکلیف و اون عقلی که باید باشه این مقدار توانبندی قطعا داره که مکلف. حالا اگر کسی فرض کرد میگیم این ضابطه میگه یجب علیه، فرضیه دیگه، یعنی یک مصداق فرضی است. این مصداق فرضی لو فرزه که این در خارج باشه حکمش طبق این معیار این است که یجب علیه. ولی حالا این فرض غیر واقعی است، فرض واقعی چی است؟ اونی که واقعیت داره. چی است اونی که واقعیت داره؟ اگه گفتید آها، اون اصول و شالوده های اعتقادات را اونم به نحو بسیط و اجمالی در وسع همه هست. اینجا بنابراین لا یجوز تقلید، چون خود میتواند تقلید مذموم است و جایز نیست. ولی در زمینه تفاصیل و معرفت تحقیقی عمیق و تفصیلی این واجب که نیست که، اما بالاخره کمال دیگه، کمال یک قطعا مطلوبه نزد شارع مقدس این معرفت ها. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، و دلیل زیاده، عقلم از نقلم هست. اینجا اگر چنانچه نتواند علل قاعده یجوز التقلید، یعنی در این بخش از اعتقادات تقلید می شود جایز. دقت کردین؟ حالا من یادم رفت خاشین رو آورده بودم، بعد طلب شما میارم خدمتتون میگم مدرکش را. در بین فقهای معاصر همین مطلبی که از علامه من نقل کردم در المیزان، نظیر این یا نزدیک به تعابیر ایشان را مرحوم از آیت الله عظمای تبریزی یا میرزا جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه هم دیدم ایشون داره. حالا من انشاءالله تعالی میارم بعد میخونم، غفلت کردم، خیلی مقصودم این نبود که به این بحثا بپردازم، دارم یه گزارشی در واقع از ما سبق میدم، بعضی استدراک هارم دارم میگم و الله نمیخواستم باید این تفصیل ها بشه. در همون کتاب چیز هست که اعتقادات رو ازشون استفتا کردن، میارم انشاءالله خدمتتون، متنش میخوانم، ازشون استفتا کردن که نظر شما چیست، مکلف در زمینه عقاید چه کار باید بکنه، اینجا تقلید میتونه بکنه نمیتونه بکنه، به علم اجمالی اکتفا بکنه اینها. ایشون در جواب فرمودن یک توضیحی اول دادن، اون توضیحش فعلا مقصودم نیست، آخر دفعه در دو سه سطره فرمودن حاصل این که، والحاصل که انسان باید در اعتقاداتی که خود علمش را نمیتواند به دست آورد، خودش قادر نیست بر این که علم اونها را به دست بیاره، باید رجوع بکند به علما، به متخصصین، از متکلمینی که البته از فقها و شخصیت‌های صاحب نظر در تشخیص کتاب و سنت و اینها هستند. اینا رجوع کنه، میفهمایند که حالا این باید رجوع بکنه، میگن اونجایی که نمیدن این بایدش به این معنی است، من اینجوری فهمیدم. این اگر میخواهد اون بخش تحقیقی اعتقادات تفصیلی را، اگر بخواهد اون اعتقاد و تفسیر معتقد بشود، خب خودش که توانایی ندارد که ان عمیا، این که نمیتواند، اینجا باید رجوع کند متخصص. بر اساس نظر متخصص درباره صراط و میزان و سؤال منکر و نکیر و حوادث برزخ و قیامت و اینا معتقد بشود، که خودش که فرض این است که توانمندی ندارد، از شالوده هم که نیستن که، اینا نیاز به کتاب و سنت و روایات و آیات و اینا داره تا تشخیص بده سندش چطوره، مدلولش چطوره، معارض داره، معارض نداره، محکم متشابه چه است. اینو متخصصین باید رجوع کنه اگر میخواهد، یعنی شاید مقصود این است که اگر به اون معرفت اجمالی اکتفا بکند که هیچ، اما اگر بنا شد بخواهد به یک معرفت و اعتقاد تفصیلی برسه، اینجا بایستی مثل بقیه جاها، فرمودن مثل همه جا، چطور باید به متخصص رجوع کرد؟ اینجا هم هاکذا. ایشون هم این بیان را داره. من انشاءالله تعالی فردا و امید خدا اینا خدمتتون میارم، اونا فراموشم نشه و به شرط حیات میخوانم. عبادتش خیلی مفیده بیانش. خب باشه، بالاخره اینا متخصص، نگاه کنید متخصص هستن یا نیستن. خب باشه، مگر در فروع فقهیه اختلاف نیست آخر؟ بحث اختلاف را اگر مانع بدانیم، اون وقت همون شعر را باید بخوانیم که گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. اگر اختلافات را بگیم، اما یه فرعی داریم به نام نماز جمعه در عصر غیبت، فتوای واجب داریم، واجب تخییری، حرمت هم داریم، یعنی اصلا فتوا داریم که اصلا حرام است، یعنی در عصر غیبت نماز جمعه خوندن چی از آن؟ حرام. این نقطه مقابل واجب. مستحب هم داریم. خب حالا اختلاف دیگه در یک فرع اینجوری، و از این زمین ها اختلافات فراوان داریم. اختلاف نه شرط است نه مانع است هیچ کدوم، یعنی نه اجماع شرط است برای حجیت قول متخصص و نه اختلاف مانع است برای حجیت، هیچ کدام، لا به شرطه. اصلا وجود الاختلاف و وجود الوفاق در این مسئله اجتهاد و قول خبره از در عقلا باشه یا غیر عقلا شرط نیست، مانع هم نیست. مهم این است که اون فرد فرد صاحب نظری است، متخصصه، حالا هر دیدگاهی که داشته باشه، عیب نداره. نگاه عرض کردم که اون شالوده ها که اصلا بحث نیست، اون اصول و شالوده ها که هم مورد توافق، هم جز مسلمات، هم برای همه قابل فهم، اصلا تقلید اونجا مطرح نیست. علم الکلام در اون تفاصیل و مثلا علم خدا این ذاته یا زائد بر ذاته، علم حضوریه یا اصولیه، علم فعلی چطوره، علم ذاتی چطوره، همسان اینجور چیزا، یا قدرت الهی، آیا صحت الفعل و ترک است یا مشیت الفعل و مثلا ترک است، ولی امثال اینجور اختلافات اینجوری. حیات الهی چطور است، اراده الهی از صفات فعل از صفات ذاته، امثال اینا. خب اینا اختلاف وجود داره، حالا گاهی دو تا قوله، گاهی سه تا قوله، گاهی چهار تا قوله، اقوال مختلفی اینا وجود داره. این من عرضم این است که اگر بنا شد در این مسائل به تفصیل معتقد شود، یه وقت میگه آقا من نیاز به اینا ندارم، وارد نمیشم هیچ، به همون اجمالی اکتفا میکنه. اما اگر بنا شد که به عنوان یک کمال بهتر از این است که همچرا سکوت کنه، این را چه کار باید بکنه؟ یعنی این معرفت و این اعتقاد تفصیلی مطلوب که قطعا مطلوبه خود عاجز است، خب طبق اون سیره و قلائیه مورد امضای شارع مقدس به متخصص رجوع میکنه. این دیگه فرقی نداره که در فروع عملیه باشه یا در فروع اعتقادی باشه، چه فرقی داره؟ هم ببخشید، هم اگر سیری و عقلا را مبنا قرار بدهیم و عقل عملی را، فرق قائل نیست که اون مسئله‌ای که ما به اهل خبره رجوع میکنیم از مسائل کاربردی عملی باشه تو معیشت ما، زندگی ما، یا یک مسئله علمی محض باشه. حالا اون روز من مثال عرض کردم خدمت شما، یک ستاره شناس یک نظریه ای درباره فلان ستاره به ما میدهد، ربطی هم به زندگی ما نداره که این باشه یا نباشه، دقت کردید. حالا اینجا مردم چیکار میکنن؟ آیا به قول اون متخصص اعتماد میکنن یا نمیکنن؟ اعتماد میکنن و میگن میدانم. ازش سوال کنیم میگه آره منم میدانم که فلان ستاره مثلا فلان خصوصیت داره. میگه از کجا میدانی؟ میگه از قول خبره متخصص، ربطی هم به زندگی عملی نداره. یا فلان پروانه، چند نوع پروانه داریم، پروانه ها چنین هستن، همین حیات وحش تلویزیون را باز کنید گاهی وقتا اگر مثلا فرصت باشه یا همینطور را برخورد کرده باشید دیدید عجایب خلقت. اینا را رفتن تحقیق کردن دیگه، گزارش میکنن که عجیب هم از خیلی عجیبه. خب ما به اینا میگیم بله اینجوره، میگیم گزارش میدیم، استناد میدیم. و جالب اینجاست که حالا که بحث درش باز شد دیگه، چون من بعد از اون جلسات قبل از تعطیلات که عرض شد خدمتون بحث رو بستیم، حالا من دوباره باز کردم این مبحث، پرونده اش رو ببخشید، این به خاطر اینه که الحمدلله این مطالعات اینا متوقف نمیشه. ما یه جای دیگر هم این کلاس را داریم، همین بحثا شده تقارن پیدا کرده، این بحثی که خدمت شما هستیم در یک جمع محدودی هم تقارن پیدا کرده، اونجا هم بحث میکنیم. من بحث نفرم اینه که استمرار پیدا کرد و من مدام مشغول بودم، یعنی در این ایام تعطیلات و اینا من یک لحظه هم بالاخره کار تحقیقات و علمم متوقف نشد، الحمدلله مرتب مشغول مراجعه و مطالعه توی چیزایی که باید مطالعه میکرد. بعد به یه دوتا آیه هم برخورد کردم، حالا حقم حق شناسی هم بکنیم، در واقع استارت یا اون کلیدش را از کتاب التنقیح گرفتم، التنقیح شرح بر قربة الوثقی مرحوم آیت الله عظمای خویی که مرحوم میرزا علی آقای غروی نوشتن، از شاگردان ایشان، بسیار شخصیت برجسته‌ای بودن، رضوان الله علیه شهید شدن ایشان. ایشان در زمان صدام به شهادت رسید، نویسنده ی همین کتاب تقریرات التنقیح، بسیار کتاب عالی است. در اون جلد اول دیدم یه جاهایی فکرم نمی‌کردم اینجا این بحث باشه، ولی همطور برخورد کردم، خیلی هم خوشحال شدم. یکی آیه شریفی نفر، آیه شریفی نفر که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. درسته؟ به آیه شریفی نفر که مفصلا ما قبلا اینو بحث کردیم، اونی میخوام تفصیل بحث کنم. اینجا استدلال این است که تفقه در دین اینا به این مناسبتشون آورده است، حجیت قول المجتهد. این آیه را آوردن برای چه؟ برای اثبات حجیت قول مجتهد. به این آیه استناد کردن که لیتفقهو ولینذروا قومهم. خب میفهمن اگر قول مجتهد فقیه اگر چنانچه حجیت نداشته باشد، خب برمیگردد چه فایده ای دارد؟ قول حجیت که نیست که. پس از آیه شریف هم میفهمیم که قول فقیه حجیت دارد برای غیر فقیه، برای کسی که عامی هست، چون لینذر و قومه هم تا اینا انذار کنند. درست؟ حالا آیا حجیت که دارد، خوب دقت کنید، آیا ازش جواز و تقلید هم استفاده میشود؟ از این آیه شریفه این دو تا مطلب استفاده بشود: یک، حجیت و قول المجتهد، دو، جواز و تقلید عن المجتهد. بله دیگه، چون به همون دلیلی که گفتیم اگر قول مجتهد حجیت ندارد لغو است، چه فایده ای دارد؟ لینذروا قومه هم فایده نداره. خب اگر تقلیدم جایز نباشه چه فایده ای داره؟ این لا یجوز و تقلید. حالا این آقا فقیهه، انذار میکنه، دستاورد تحقیق خودش را به مردم میگه، ولی که جایز نیست مردم از این استفاده کنن. رجوع ها چه فایده ای دارد؟ یعنی آیه شریفی نفر دو تا پیام، دو تا مدلول داره: یک، حجیت قول المجتهد، دو، جواز و تقلید لکسی که نمیدانه ها، چون این نرفته از لیت فقهه، این از اون طایفه متفقهه نیست. درسته؟ خب این تا اینجاش که واضحه، یعنی تا اینجاش دو تا مطلب استفاده شد، فقها ها استفاده کردن در فروع عملیه، حجیت و قول المجتهد و چه؟ و جواز و تقلید، بلکه حالا جایی وجوب و تقلید هستن، اگر اون مسئله از مسائل واجب وجوبم میاره، جواز یا وجوب. درسته؟ خب چه اختصاصی به فروع عملیه داره؟ آه؟ به چی میشه؟
تابع نیست، انذار ناظر به عمل یا حتی عمل گرایی
ناظر به عمل. برعکس، حالا این عکس قضیه
باید انذار ناظر به باور نیست،
تو هم برعکس نگاه کنید. الان مثلا فقیه میگه نماز شما واجبه، میگه خب واجب باشه به من چی؟ میگه نه، میگه این نماز واجبه، اون وقت شما در مقابل خدا مسئول واقع میشید، قیامتی در کار است، معادی در کار است، بازخواستی در کار است. این دیگه فقه نیست که. اینی که معادی هست، سوال می شود از واجبات، از تکالیف، مؤاخذه است، این دیگه بحث اعتقادیه. لذا دقت کنید، مرحوم علامه طباطبایی ذیل همین آیه که میرسن میفرمایند که اینجا تفقه فقه که به معنای اصطلاحی که نیست، اون زمان که این معنی اصطلاحی که نبوده، که این بعدا پیدا شده، اونجا تفقه همه دین را میگیره، فدین، بلکه دین در حوزه اعتقاداتش قدر متیقن و به طریق اولویت داره. یعنی اگر ما بنا باشه یه قدر متیقنی از آیه بخوایم بگیریم، ما یه حد اقلی اگر بخوایم باید اعتقادات را بگیم. ایشون میگه به قرینه انذار، میگه به قرینه انذار، چون انذار با عقیده درست میشه. اگر بحث اعتقاد و باور به خدا، حق مولا که مؤاخذه من میشم مسئولم، چه از اینا نباشه، بحث معاد و اینا نباشه، حالا این تکالیف باشه، این انذار توش نیست که بله. نه، هر کس که اهلیت ندارد هیچ، اونجا میگن خودتون وارد نشید. حالا صبر کنید ببینید آقای بزرگوار، میدونم حالا اللهم گفت ویر دیگه به تدریج. حالا فعلا ما این آیه یا دلالت میکنه یا اینکه مزاحم داره معارض داره، بحث آخره. پس اطلاق آیه شریفه هم حجیت قول مجتهد را، هم جواز یا وجوب تقلید را، بلا فرق بین الاعتقادات و الفروع العملیه، این آیه دلالت میکنه. حالا شما میفهمند معارض داره، خب معارض باید بحث کنیم. فعلا نمیتوانیم اینجا بیان بگوییم دلالت ندارد. دلالت دارد. آیا مقیدی، مخصصی، معارضی داره یا نه؟ بحث آخر. این یک آیه که دلالت میکنه. از این قویتر ادل و دلالتن و اوضح و دلالتن کدوم آیه است؟ آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چرا عرض کردم که اون ادل و دلالتن هست و اوضح هست؟ برای اینکه اصلا موضوع بحثش نبوته، یعنی بحث اعتقاداته. یعنی اگر بنا باشد به مورد، کسی مورد رو مخصص بدانه، ما که میگیم نیست، ولی مورد آیه شریفه اصلا بحث نبوت هست. یعنی خطاب میکند به کفار، به مشرکین، که اگر چنانچه قبول ندارید که ایشون پیغمبر خداست، یعنی پیغمبر گرامی اسلام، قبول ندارید، میگویید اصلا خدا کسی را پیغمبر نفرستاده و این مثلا یه چیزی من در آوردی از کجا جدید از این حرفا، اگر اینا را قبول ندارید فسألوا اهل الذکر. اهل الذکر در اینجا به مناسبت اون زمان یعنی اهل الکتاب، اونا اهل ذکر، نه اهل کتاب. البته در روایات ائمه علیهم السلام فرمودن نحن اهل الذکر، این قبول، این درسته. حسب المورد عند النزول، مراد از اهل الذکر اهل الکتاب است، به خاطر اون مسئله نبوت که محل اختلاف بود و اینا قبول نمی کردن. میگه از اونا بپرسید که ما قبلا هم نبی فرستادیم، نبی آمده، اینها. حالا یا نبوت عامه یا خاصه، چه آیه شریفه نبوت عامه باشه چه نبوت خاصه یا هر دو باشه، بحث اعتقادی است. یعنی سوال کنید از اونها، اونا اهل ذکرن. خب اگر چنانچه تقلید کردن جایز نباشه یا قول اونا معتبر نباشه، خب چه فایده رو سوال بکنن؟ پس این البته اون وقت در غیر از مسائل خاص نبوت، در غیر از نبوت، که چون نبوت نمیشه اهل بیت پرسید، که بحث نبوت نبی اکرم را که نمیشه بعد از اهل البیت سوال کرد، دور میشه، مصادره به مطلوبه. از خود نبی هم نمیشه پرسید، نه از خود پیغمبر، نه از اهل بیت پیغمبر. ولی سایر احکام دین را بله، اونجا این کنتم لا تعلمون فسألوا اهل الذکر، یعنی این اهل الذکر در اینجا هم اهل الکتاب را شامل میشه عند النزول، و هم اهل البیت پیغمبر و اهل البیت هستن نسبت به همه معارفی که بعد از نبوت میشه، یعنی بعد از اثبات وحی و امامت و اینها میشه. اینا حالا ادله ایست که از اینا استفاده میشه که مانعی نداره تقلید در اعتقادات. البته توضیح دادیم در اون شالوده ها و اصول مطرح نیست، در همون تفاصیل. اگر کسی بسنده نکرد به اعتقاد اجمالی و مایل بود که به اعتقاد تفصیلی معتقد بشود و خودش هم اهل خبره نیست، بله یجوز، این واجب است، یجوز.
اهل ذکر اگه غیر اهل بیت باشه امکان نداره خداوند از هر عالمی که به عنوان متخصص مطرحه، این در حالیه که
مناسبت حکم موضوع رو عرض کرد.
اعتقادات نداشت، بعضی از نظریات که شما خیلی مستدرم هستید سر از کفر و شرک.
بله، لذا اهل البیت مهیمنند. ببینید بله، ولی در اون مورد نمیشه. بزرگوار عرض کردم اصلا در مورد خود آیه اهل البیت یعنی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر اصلا نمیشود در خصوص مورد آیه. در غیر از خصوص آیه، یعنی به عبارت روشن در مسئله نبوت و در امامت نمیشود به اهل البیت رجوع کرد. جور است. آفرین، ما همینا میگیم. اما در غیر از او اون وقت باید به اهل البیت رجوع کرد. گفتم بله، علمایی که در طول اهل البیت هم نگاه کنید،
علمایی که در طول اهل البیت هم
باشه، عیب نداره. اینجا اجازه دادند، اجتهاد را خود اهل البیت اجازه دادند. ببین ما مخطئه هستیم دیگه، ما مسببه که نیستیم که، ولی همین اجتهاد کردن را مع الاختلاف خود اهل البیت اجازه داده. ما استنادن به اهل البیت اینها را مجاز میدونیم و حجت میدانیم، در طول قرار میگیره. اون علمایی که در عرض اهل البیتن در غیر از مسئله نبوت و امامت هستن نمیشه به اون رجوع کرد. اما در مورد آیه عرض کردم مسئله اعتقادیه، مسئله نبوته. پس بنابراین اهل الذکر که در آیه مطرح شده است در خصوص نبوت علما را داره بیان میکنه، علمای اهل کتاب را. و علمای اهل کتاب یعنی قولشون معتبر است در این مسئله نبوت، که بله خدا نبی فرستاده، نبی میفرستاده، حالا یا نبوت خاصه باشه که پیغمبر اکرم باشه و از این اعتبار داره. اما در سایر احکام دینیه، احکام اسلام، یعنی ذکر که قرآن باشه، احکام قرآنیه، در غیر از نبوت و اصل امامت که میشود به قول، که نمیشود به قول اهل بیت رجوع کرد، بقیه‌اش چرا دیگه باید به اهل بیت رجوع کنیم؟ وقت علما رو دسته میشن، علمایی که در عرض اهل بیت هم باطل است، یعنی اونایی که مقابلند، مثل ابو حنیفه. آیا میشود به ابو حنیفه رجوع کرد؟ نه. میشود به امام شافعی رجوع کرد؟ خیر. چرا؟ چون در عرض، یعنی مقابل امام صادقه. ولی آیا به زراره، یونس بن عبدالرحمن و امثال این بزرگواران میشود رجوع کرد؟ بله. چرا؟ چون خودشون فرمودن. حالا جالب اینجاست دیگه، این بحث دامنش وسیعه، انشاءالله من آدرس اینا میدم خودتون رجوع کنید، که روایات متعددی داریم که از ائمه علیهم السلام سوال کردم، گفت شقتی بعیده، من در مدینه نیستم، در کوفه هستم، در بصره هستم، در کجا هستم، نمیتونم به خدمت شما برسم و محکام معالم ندارد فروع دین و نمیتوانم معالم دینم را از شما بگیرم، از کی سوال کنم؟ آیا مثل یونس ابن عبدالرحمن ثقه است و معتبر است؟ فرمود بله، شما به او رجوع کنید. روایات متعدد داریم که ائمه علیهم السلام شیعیان را ارجاع دادن به کی؟ به علمای از اصحابشان. علمای از اصحاب اهل بیت دو گروه بودند. یک گروه اهل الروایه فقط بودند، یک گروه اهل الروایه و اهل الدرایه بودند. دقت کنید، اونجا که اهل الروایه فقط باشه، انشاءالله آینده ما از این استفاده خواهیم کرد در بحث خبر واحد، که آیا خبر واحد ثقه در اعتقادات حجت است یا نه. انشاءالله بحثش که آمد الان مطرح نکردیم، از این استفاده خواهیم کرد که بله، ائمه علیهم السلام به راویان ثقه ارجاع دادند و نفرمودند نماز و فقط روزه و فروع دین، معالم الدین را فرمودند. دقیق فرمودیم. ولی اگر چنانچه اون صحابی باشد که اهل الروایه و اهل الدرایه، اهل الدرایه هم باشه، یعنی مجتهده که عام و خاص و مطلق و مقید و همین رو میفهمیده و قول امام صادق را نه از دو لبش شنیده باشه، فقط استنباط کرده از فرمایشات امام، بله امام این را فرموده، اینجا عامش اینه، خاصش اینه، نظر امام اینه، اینو فرموده، امام ارجاع داده. پس بنابراین ما هم دلیل عقلی داریم، نگاه کنید سه تا شده، آره خیلی فشرده کردم، هم دلیل عقل عملی سیره و قلائیه که این فرق نمیگذارد بین امور عملی محض یا امور علمی محض یا زوبجهن، یعنی علم عملی باشه فرق نداره، رجوع الجاهل الى العالم و رجوع به اهل خبره و اعتبار اهل خبره عند العقلا هیچ فرق نداره که در چه اموری باشه، هر ستا را شامل میشه، عملی محض، علمی محض، علمی عملی. و اگر آیات قرآن هم ملاک قرار بدهیم مثل آیات النفر، عموم و اطلاقش حجیت و قول المجتهد را در هم دین میگیره، دین در چه معارف اعتقادی باشه که در احکام فرعیه باشه. آیه شریف هم که عرض کردم اصل اهل ذکرم که روشنتره، اون وقت روایات هم که داریم، اون روایات معالم الدین، عنوان روایت معالم الدین است، بحث فروع و احکام اینا نیست. معالم الدین هم شامل اعتقادات دین میشه، هم شامل احکام عملیه میشه. لذا اون فتوای مرحوم آیت الله عظما تبریزی، ایشون فقیه بسیار کارآمدی بودن، بارها اینو گفتم، بالاشون در قید حیات هم نیست که حمله بر چیزایی بشود، واقعا فقیه برجسته‌ای بودن. شماها شاید دیگه توفیق نداشتید در محضر ایشان، ولی انصافا یک فقیه بسیار قوی بود، واقعا قوی بود، یعنی به قول معروف فقه مثل انگشتر تو دستش بود، خیلی مسلط بود. اینکه ایشون اینجور فتوا داده با همون ملاحظات احتیاطی که داشتن، قطعا از همینا استفاده کرده دیگه. حالا من متن عبارتش براتون میخوانم. به هر حال محصول، حالا اون چه به نظر حقیر هم در مجموع رسید، آخرین حرف این است که بر اساس اون معیار علامه و این فرمایشی که از تنقیح استفاده کردیم، این نظر است آیت الله تبریزی من حیث المجموع با این ادله نه تقلید نمی‌کنیم، یعنی این فرمایشات این بزرگان مدلل است، موجه است، یعنی این ادله را تأیید میکنه. در اعتقادات هم تقلید جایز، البته قطعا اهلش باید باشه، از هر کسی نمیشه تقلید کرد، مثل فرو اعلم اگر هست از اعلم، اگر نیست بالاخره شرایطش باید در نظر بگیریم. این یک گزارشی بود و در این حال استدراکی و زمیمه ملحقی بود به اون بحث تقلید که من مجددا بهش پرداختم. انشالله اون فرمایش آیت الله تبریزی رو فردا براتون میارم، میخوانم انشالله تعالی. بفرمایید. فراتر از این آیه فروغی
میگم که بله، مثلا سوالش هم در اول قرن هر دهش مثلا 8 تا در بزن، ولی اون اعتقادی که به معنای کشف شدن باشه،
بله،
یقین بیاره برای من، اون رو هیچ وقت نمیتونه بیاره. بله من معذرم اگر گفتم بهش 8 تا در داره، چون طبق نظر متخصص دارم میگم خدا عذابم نمیکنه.
بیش از اینه نگاه کنید، یک نکته قبل از این استفاده میشه، اون چی هست؟ من اونو قبلا هم خدمتتون عرض کردم، سیره عقلا رو اول شروع کنیم. بنای عقلا و سیره عقلا این است که اینا رو علم میدانند.
درست
اجازه سیره عقلا
علم
میدانند،
ولی برای من
پایین ندارند. چرا؟ علم داره دیگه،
علمش سیره عقلا داره، من که علم ندارم.
آه نه، سیره عقلا اینه که یعنی نه، سیره عقلا نوعیه، یعنی بله علم میخواد دیگه. احسن، ببین اینا نکاتی داره دیگه، اینا من قبلا گفتم، اون تا چون بحث‌های جدیدیه، یعنی خیلی مفصل اینا بررسی نشده، یکی از مشکلات بحث ما هم همینه که این مبحث اجتهاد و تقلید در اعتقادات کم بحث شده. اگر زیاد بحث شده بود ما هم راحت‌تر بودیم. لذا من می‌گردم مثلا در بین اقوالی که دوتا پیدا می‌کنم، چون خیلی نپرداختن تفصیلا به این مسئله، که گو اینا ما انشاءالله تعالی عمری باشه آینده اینا رو توضیح خواهیم داد که ایمان و اعتقاد اولا عمل است، منطقه عمل جوانهی، یعنی اگر کسی اشکال بگیره که باید حوزه عمل باشد، میگیم عمل است، منطقه عمل جوانهی، عمل جوانهی غیر از علمه، منطقه ایمان که عمل جوانهی است منوط به علم است، یعنی مترتب بر علم است. این یک، اینم یک نکته. العلم شامل لليقين بالمعنى الاخص وللطمأنينة العقلاء سكون النفس عند العقلاء، این هذا علم. پس اون آیه ای که فرمود ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، این تخصصا انصراف دارد از اطمئنانی عقلا، یعنی مصداق آیه است که این علم داره، یعنی این این لا تقف و ما لیس لک به علم شامل حالش نمیشه، این علم داره. اینا رو بحث خواهیم کرد، اینا فعلا اشاره میکنم، اینا مفصل بنده بررسی کردم، میایم میگیم ادله نهی از زن و اینا هم را بیان میکنیم. پس بنابراین یک ایمان عمل است، عمل علمی است، علم هم اعم است از اون یقین بالمعنی الاخص و سکون و نفس عند العقلا، بس علم داره. دقت فرمودید؟ آیا این علم اعتبار دارد؟ بله گفتیم اعتبار دارد، عند العقلا نهی هم که ازش نشده است که. پس میتواند بگوید انا عالمون به ان الصراط کذا و المیزان کذا، من میدانم. این خودش یک کماله. کسی که میگه آقا سوال کنم میگه هیچی بلد نیستم، میگه آقا میدانی؟ میدانم، خودم مطالعه کردم، میدانم چون متخصص این را بررسی کرده، من میدانم. همونطوری که ما به پزشک رجوع میکنیم در گیاه شناسی سایر جهات دیگر، همه اینها به اهل علم که رجوع میکنیم قول خبره، میگیم من میدانم، نمیگیم که شک دارم، میگیم میدانم. این علم حساب میشه، پس نوعی کمال علمیه. اون وقت یک کمال علمی است که من به این معتقد شدم معذر و منجزم هست. پس اون بحث معذریت منجزیت متفرع بر این علم است. این تقلید محض نیست که ولو اندش شک باشه. بله اگر تقلید اندش شک باشه لا ثمرت له الا المعذریه و المنجزیه. ولی اگر تقلید به معنای نه اون خاص اندش شک، یعنی رجوع به اهل خبره، ولو حصل بعد رجوع علم، این دو تا اثر داره. یکی اینکه اولا میدانم، پس یک معرفتی برام حاصل شده، کمالی مطلوب ممدوحه، یرفع الله الذین آمنوا، شامل حالش میشه، این علم رو من دارم. و علاوه بر اینکه اون وقت اگر معتقد شدم منجز و معذرم هست، اینا متفرع بر هم. چش من نوشتم، اصلا نوشتشم موجوده، میرم خدمت آقای مشتاق‌زاده، ایشون زحمتش بکشه، حالا بقیه رفقا هم کمک ایشون بفرمایید دیگه، حالا آقایونی که اهل تایف و اینا هستید، من زحمت ها رو به ایشون احاله میدم، میارم نوشته رو میدم خدمت آقای مشتاق‌زاده تایف بفرمایند، بعد توی این نرم افزارهایی که دیگه شما همتون دارید و اینا بگذارن که استفاده کنید ان شاء الله. بله ملاک خیلی خوبی ایشون رضوان الله علیه. پس بحث رو متوقف میکنیم تا دیگه جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.